سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه‌تر طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 30 فروردین ماه ایرانی برابر با 18 آوریل 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و تازه های از ایران، منطقه و جهان. در برنامه امشب تازه های از ایران و منطقه و جهان بیش از مطالب مطبوعات چاپ تهران هست. به هر روی کماکان موضوع اصلی همه رسانه ها اما از روزنامه های چاپ تهران و در رابطه با ایران و حتی منطقه و حتی جهان بخش عظیمش به واکنش ها و پیامد های واکنش دفاعی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل معطوف هستش، تا جایی که مجدداً می‌دیدم آقای امیر عبداللهیان در نیویورک مطالبی گفته که قابل توجه بوده، اون گمان زنی‌های ملت ایران رو و کارشناسان رو تقویت کرد، صراحتاً دوباره تأکید کرد که ما پیش از حمله به ایالات متحده آمریکا خبر دادیم که به طور محدود خواهد بود. آقای رئیسی در جمع ارتشیان همین رو گفته بود. حالا من کوتاه ببینم امیر عبداللهیان چه گفت، اتفاقا میرم به مسئله آقای رئیسی. حسین امیر عبداللهیان که برای حضور در نشست شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت که از زمانی که در جمهوری اسلامی ایران تصمیم برای هشدار و تنبیه لازم اسرائیل گرفته شد، آمریکا رو مطلع کردیم. ایشان گفت که پس از حمله نظامی ایران به اسرائیل هم در یک شنبه هفته جاری پیام دیگری رو به ایالات متحده آمریکا ارسال کردیم که بگوییم به دنبال توسعه تنش در منطقه نیستیم. همون دیپلماسی التماسی که به دفعات اشاره میکنم، به قول روزنامه‌های ترکیه که تئاتر جنگ بوده. وزیر خارجه ایران گفت که پیش از حمله به اسرائیل به طرف آمریکایی به روشنی گفتیم که ما پایگاه‌ها و منافع آمریکا رو در منطقه هدف قرار نخواهیم داد، الا در شرایطی که در پاسخی که به اسرائیل می‌دهیم اقدامی رو آمریکا بخواهد در حمایت جنگی از اسرائیل انجام دهد. به گفته امیر عبداللهیان این پیام‌ها از طریق سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا و مجلی رسمی دیپلماتیک به آمریکا منتقل شده. خب نشست‌ها و واکنش‌ها حول مسئله زیاده. البته این اظهاراتی که آقای امیر عبداللهیان گفت که الا آمریکا اگر می‌خواست مثلا به حمایت از اسرائیل در بیاد، ما مثلا به منافع امریکا در منطقه میزدیم، این توان رو هم نداشتن. ضمن این که اصلا در نمایشی از واکنش که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داد ضرورتی به درآمدن امریکا نبود، اصلا اونم هماهنگ شده بود. اون خیلی از اماکن مشخصا بیش از نزدیک به 300 موشک 3 نقطه رو آسیب راستی نزده بود. خب من وعده کرده بودم که بخش آقای رئیسی رو هم یک نگاهی داشته باشیم. خیلی از روزنامه‌های امروز به اون پرداخته بودم. روزنامه جوان رو می‌بینیم که گفته رئیس جمهور گفت که وعده صادق ثابت کرد قدرت جمهوری اسلامی تار عنکبوتی است. خیلی از روزنامه‌های دسترسی به سخنان آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در رژه ارتشیان سخن گفته بودن، نوشته بودن. روزنامه جامعه جمع رو میبینیم که در گزارشی تحت عنوان رژه اقتدار ارتش آماده تر از همیشه به همین موضوع اختصاص داده بود. روزنامه ایران تریبون دولت رو هم میبینیم که با همین زمینه و مضمون سفارایی شد، پیام هشدار و اقتدار. همزمان با روز ارتش، یگانهای چهارگانه در رژه سراسر کشور آمادگی خود رو به رخ کشیدن. البته من این نکات رو خواهم گفت که اساساً این گونه نبود، یکی از ضعیف‌ترین رژه‌های ارتش بوده و اتفاقاً این تو حتی برخی از رسانه‌های داخلی هم انعکاس یافته، رونمایی از برخی از تکنولوژی‌هایی که اینها مدعی شدن ارتش جمهوری اسلامی ساخته. روزنامه هم‌میهن در گزارشی تحت عنوان فرصت مذاکره با علامت سوال به همین صحنه رژه ارتشیان جلوی آقای رئیسی نوشته بودند و اشاره کرد که ابراهیم رئیسی در مراسم روز ارتش گفت که گزینه نظامی روی میز آمریکایی‌ها نیست. سوال می‌پرسید آیا اوجگیری تنش با اسرائیل می‌تواند زمینه‌ساز احیای مذاکره با آمریکا شود؟ خب حالا من بخشی از اظهارات آقای رئیسی رو در جمع ارتشیان با همدیگه می‌بینیم که چه گفته. ادبیات کماکان پیام انعطاف در اون نهفته هست. به نحوی از آنها گفت که این فقط محدود بوده بُعد تنبیهی هم داشته، ولی اگر بخواهیم میتونیم فراگیر عملیات کنیم و مسئله از این دست. روی هم رفته در یک دو قطبی تهدید، همون دیپلماسی چماق و هویج دارن حرکت میکنن. یه جاهایی هویج نشون میدن که اگر شما نزنید ما هم دیگه عملیات ما تمام شده هست، شما هم که دیدید چقدر محدود کار کردیم، یک تنبیهی بود و یک به هر روی ترمیم آبروی رفته در میان کشورهای منطقه و خودمون بوده. از طرفی هم این سیاست هویجی در کنار چماقی هست که اگرم بخواید بزنید فکر نکنید که همین مقداری که ما زدیم قابلیت ما همین میزان بوده، ما امکان برخورد سنگین تر رو داریم. این نه فقط در ادبیات آقای رئیسی، در ادبیات همه مردان جمهوری اسلامی، حتی آقای غریب آبادی رو دیده بودم رفته بود دمشق، میتونم اون رو هم یک گوشش رو ببینیم. حالا من برگردم خیلی کوتاه آقای رئیسی رو ببینیم، بعد میخوام یک مطلب تحلیلی رو در همین روزنامه هم میهن که آقای صادق زیبا کلام داشته و حسین بهشتی پور، این تحلیلشون جالب بود، حتی یک پاراگراف ارائه کنیم ببینیم آقای رئیسی رو، بعد من ادامه بدم.
برنامه این وعده صادق اقدامی محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند. اما قرار این بود که یک اقدامی محدود بشود، دو تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد، و سوم از همون مراکزی که حمله شده بود به منافع جمهوری اسلامی ایران، همون مراکز برخورد بشه باهشون. اون چه که اتفاق افتاد این بود، بلا بارها اعلام شده از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران، اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران، یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با اونها خواهد شد.
خب گوشه هایی از اظهارات ابراهیم رئیسی رو می دیدیم در جمع ارتشیان، روز رژه ارتش بوده. همون گونه که اشاره کردم آقای رئیسی در بخشی از این اظهارات خودش اشاره می کرد که اساساً ما یک تنبیه محدودی رو مد نظر داشتیم، ضمن اینکه تأکید می کرد قابلیت عملیات فراگیر نظامی رو علیه کشور اسرائیل داره تا جایی که بتونه به تعبیر ایشون هیچ از اسرائیل باقی نمونه، یعنی میتونیم محوش کنیم علیرغم این قدرت و قابلیت، اما ما سیاست ما برای گسترش تنش و جنگ نیست. حال آقای صادق زیبا کلام یک تحلیلی داشت، تحلیلش قرینه به منطق بود از منظر این جانب. ایشون معتقده که جو بایدن به هیچ وجه نمیخواهد که چه آمریکا و چه اسرائیل با ایران مواجهه نظامی داشته باشند. آمریکا میداند اگر اسرائیل ایران رو بزند ماجرا تمام نمیشود و ایران پاسخ میدهد و درگیری بالا میگیرد و حتما پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هم هدف ایران قرار میگیرد و این آتش شعله ور شده و به این سادگی‌ها خاموش نمیشود. آقای زیباکالا معتقده که این رو هم بگویم که چنین شرایطی به نفع روسیه است، زیر توجه غربی‌ها رو از جنگ اوکراین به خاورمیانه معطوف می‌کند. اتفاقا این نکته بود که گفتم که قرینه به منطقه. تا همین جای کار هم کرملین، پوتین و روسیه یکی از برندگان این منازعات تازه هستند. نه فقط الان، در 7 اکتبر این حس برد به کرملین آمد، این حس برد رو به خودشون گرفتن و به هر روی بحث اوکراین رو در محاق کشنده بودن. الان که قطعا ادامه این نبردها میتونه معادله رو به طرز غمگنانه ای علیه اوکراین و به نفع پوتین به هم بریزه. آقای بهشتی پور در همین روزنامه این منازعات و ستیز و گریزها رو بستر مناسبی میدید که جمهوری اسلامی بایستی دیپلماسی تعاملی ارتباطی رو با ایالات متحده آغاز کنه و یک نوع مذاکره مستقیمی رو شروع کنه. اینها خب زمینه‌اش هم وجود داره الان. بله، آقای بهشتی پور گفته که ایران در شرایط کنونی باید با آمریکایی‌ها به مذاکره مستقیم بپردازد. ایران پاسخ مناسب خود رو در پی حمله اسرائیل به کنسولگریش در دمشق ارائه کرد و حالا وقت آن است که با آمریکا وارد مذاکره مستقیم شود، زیرا بهترین موقعیت برای مذاکره است و حالا دیگر کسی به دلیل چنین مذاکره‌ای متهم به سازشکاری نمی‌شود. و روی طبقه ای از تکنوکرات های شبه اصلاح طلبان حاکم در جمهوری اسلامی کماکان تلاش دارن که به نحوی از آنها با اصل احیای مذاکره با ایالات متحده امریکا سایر بحران ها رو حل کنند. البته جمهوری اسلامی کنونی خیلی هم بدش نمیاد از این بستر استفاده کنه. یعنی خود آقای بهشتی پورم خوب خونده بود که دیگه الان کسی شما رو به سازشکاری متهم نمی‌کنه، بحث مثلا منافع ملی پیش میاد، مسائل نظام پیش میاد، بحث جنگ و اینها. اما زمانه خوبی نیست. خود بایدن یک دولت رو به افوله و هر گونه مذاکره قطعاً با تغییر ترکیب کاخ سفید میتونه نتیجه رو مثل برجام یا به پارگی یا به آتش کشانی تغییر دهد. خب، خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. خواستم برم دمشق سری بزنم که لحن کلامی آقای غریب آبادی رو ببینیم که گفتم یک خط لحن تهدیدآمیز مبنی بر این که اگر واکنش جدید نشون بدیم ما هم میزنیم در زبان همه مردان جمهوری اسلامی هست. کوتاه اینو ببینیم، بعد من میرم یک رویداد فرهنگی رو با هم دیگه نگاه کنیم.
این اقدام یک جنایت کاملا بارز و برجسته هست. حالا صرف نظر از این که این جنایت علیه یک اماکن سرزمینی دولت سوریه هم هست، یعنی تعرض در قلمرو به یک کشور و دولت مستقل هم صورت گرفته. و این نکته آخر رو هم عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تجاوز به منافع و امنیت ملی خودش رو به هیچ وجه در واقع تحمل نخواهد کرد، اگر حتی اگر این تجاوز در قلمرو به کشورهای ثالث صورت بگیرد. از این پس در واقع نوعی معادله جدید رقم خورده و اگر هر گونه تعرضی صورت بگیرد، ما این تعرض رو به طور مستقیم در قلمرو در واقع رژیم اشغالی پاسخ خواهیم داد.
خب، گوشه ای از صحنه بازدید آقای غریب آبادی رو می‌دیدیم در سوریه. از خرابه های ساختمان کنسولگری که اسرائیل زده بود بازدید کرد و در همونجا هم با لحنی تهدیدآمیز تأکید می‌کرد که چنانچه اگر اسرائیل بخواد به اون واکنشی که چند شب قبل جمهوری اسلامی انجام داد دوباره واکنش نشون بده، ما قدرت و قابلیت حد اکثری رو برای دفاع از خودمون داریم. این یک خط زبانی دیپلماسی است که من اشاره کردم. همه مردان جمهوری اسلامی ضمن اتخاذ یک دیپلماسی التماسی و خواهش و تمنا مبنی بر این که ما دیگه عملیاتمون تمام شد، اما یک جوری مرتب هم اون ادعاهای پیشینی اقتدار پوشالی خودشون رو هم برجسته میکنن، تاکید میکنن که فکر نکنید ما خیلی میترسیم، ما هم آمادگی داریم در پاسخ احتمالی شما یه پاسخی بدیم. خب، من برگردم به روزنامه سازندگی. گزارش متفاوتی داشت، جالب توجه بوده برای من. شما الان میبینید تاریخ سازی جعلی به یک محصول تلویزیونی ماه رمضان در کشور مصر اشاره داشت که با نام سریال حشاشین منتشر شده بود، که حسب گزارش این روزنامه سریال حشاشین ساخت کشور مصر با دستمایه قرار دادن زندگی حسن صباح تلاش میکند ریشه های تروریسم رو به ایران نسبت دهد. روزنامه سازندگی به بهانه به تعبیر این روزنامه عادسه اشتباه به این سریال و حقایق تاریخی آن پرداخته است. جالب اینجا بود که در گزارش اصلی، یعنی در واقع سرمقالش هم، تحت عنوان پدر مجاهدین خلق به نقل از آقای بیژن مومیوند، علارغم یک تیتر تماما سیاسی داشته، نتیجه میگرفت که سریال مناسبتی حشاشین که ماه رمضان امسال در مصر پخش شد و در ایران و دیگر کشورهای مسلمان مخاطبان زیادی پیدا کرد، درباره یکی از بحث برانگیزترین فرقه های مذهبی تاریخ اسلام است. فرقه نزاری مذهب اسماعیلی که به رهبری حسن صباح بیشتر از یک سده با تسلط بر قلعه های مختلف فلات ایران به ترویج مذهب باطنی نزاری و ترور مخالفان مشغول بود. کاری که حسن صباح در این سریال با مخالفانش میکند، مخاطب رو یاد تروریست های داعش میاندازد. ترورهای انتحاری، سرسپردگی محض، وعده بهشت و غیره، همگی تداعی کنندگی شعارها و اقدامات این گروه هستش. حشاشین با اتفاقی شروع می شود که موضع سازندگان نسبت به قهرمان رو از همون ابتدا مشخص می کند و آن مواجهه حسن با شیطان در دوران کودکیش است. او حاضر می شود روحش را به شیطان بفروشد و تاریکی رو انتخاب کند. من نکته کوتاهی می خوام در این رابطه اشاره کنم، آن که اتفاقا هدف سازندگان مصری در این سریال بیشتر نقد سیاست فقیهان حاکمه. درسته که به هر روی حسن صباح و ماجراهای حسن صباح به لحاظ تاریخی یک بخشش خواستگاه ایرانی داره با همه کرد و کارهایی که صورت گرفته، اما کاری رو که جمهوری اسلام، یعنی من خیلی کوتاه و اوریان بخوام بگم، نتیجه‌ای که سازندگان فیلم می‌گرفتن اشارهشون این بوده که جمهوری اسلامی از سال 57 به این سو به مثابه منشأ پدرسالار جریان‌های تروریستی و حامیان گروه‌های تروریستی مثل داعش و طالبان و همین جریان‌هایی که به هر روی شکل گرفت و اساساً معادله زیست متعارف کشورهای منطقه رو برهم ریخت. حال در این ماجرا بیان که نام حالا فقهای حاکم رو به زبان بیاره، بیان که به فقه سیاسی که مردان جمهوری اسلامی و مشخصاً با تأکید بر شیعه گرایی تأکید می‌کنند، به بحث تاریخی ماجرا پرداخت که مثلا اصل مذهب شیعه یا به تعبیری نفس کنشگری های حسن صبا، خواست از این منظر اشاره کنه که این تک افتادگی، این یونیک گرایی، یکتا شدن تحت عنوان مذهب تشیع، عملا نوعی حالا رافضی گرایی بوده که برای بقایشان، برای احقاق حقشان، برای تحقق منویاتشون به شیوه های مختلفی متوسل شدن و این یک سیر تاریخی بوده که تا اینجای کار هم ادامه داره. نظر به کاری که جمهوری اسلامی دارد می کند واقعا جای هر گونه دفاع رو نسبت به مسائل تاریخی هم برای انسان ها تا حدودی می بندد. اگر از بعد دیگری هم نگاه کنیم که تاریخ سازی جعلی داره میگه، روزنامه سازندگی، بایستی به ابعاد دیگری نگاه کرد که ابن سینا ها و ابو ریحان بیرونی ها و نظامی گنجیه ها و اینها که میراث تمدن سرزمین ایران و پارسی هستن داره تاریخ سازی جعلی میشه و بایستی به این مسائل از سوی کشورهای مثل ترکیه و آذربایجان انتقاد کرد که جمهوری اسلامی اساساً در این رابطه مشخص بسیار ساکت عمل میکند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم، ورق میزنم با دیگر روزنامه‌ها. هفته صبح رو که هر از گاهی با مطالبی رو از اون انتخاب میکنیم اشاره کردم، به مباحث هنری اجتماعی بسیار میپردازد. این بار به قرش طوفان بر فراز دبی اشاره کرده بود که حتما شما بزرگواران دیدید، سیلی در دبی اومده بود که به تعبیر این روزنامه شهر لوکس خاورمیانه با 400 هزار ایرانی مهاجر در محاصره آب قرار گرفته بود. روایت‌های دست اولی از سوی ایرانیان به طور مشخص در شهر شبکه هم من دیدم که منتشر می‌شد. آن چیزی که در این رابطه مشخص بایست اشاره کنم، هرج و مرجی بود که در فرودگاه دبی ایجاد شده بود همزمان با همین وقوع طوفان مرگبار در کشورهای خلیج فارس. دیدم در بخشی از خود ایران هم حجم بارندگی و سیلاسایی در واقع بالا رفته بود. بارندگی شدید به طور مشخص در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار شده بود. فرودگاه بین‌المللی دبی اعلام کرد که با شرایط دشواری روبرو شده و به برخی مسافران حتی توصیه می‌کرد که از پرواز صرف نظر کنند، چون برخی نواحی آن را آب فرا گرفته بود. جایی حتی در شمال فرودگاه یک مرد بعد از آنکه خودرویش را آب برد جانش را از دست داد. یا جنازه‌هایی در بخش‌های دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس هم پیدا شده بود که من گزارشش رو می دیدم. روز چهارشنبه مدارس در برخی شهرهای ایران مثل دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان هم تعطیل شد، غیر حضوری شد. گزارشی رو که صدا و سیما جمهوری اسلامی پخش می کرد حکایتگر آن بود که 7 استان ایران هم دچار سیل و آب گرفتگی شدند و راه‌های ارتباطی چند ده روستا مسدود شده است. حتی من خبرگزاری هایی می دیدم که از کشته شدن شهروندی در چابهار در اثر سقوط سیم برق در سیلاب و برق گرفتگی هم خبر می داد. خب خبرها و نظرها رو مجدداً با نگاهی بر مسائل نمایش واکنش جمهوری اسلامی به اسرائیل ادامه میدهم. از جمله موضوعاتی که در این رابطه مشخص بسیار بر سر رسانه‌ها جای گرفت و مرتوجه تحلیلگران واقع شده بود، همانا راستی آزمایی اصل قابلیت نظامی جمهوری اسلامی بوده. در لحظات آغازین گزارش‌های حکایتگر آن بوده که اساساً جدای از آن که اطلاع داده شده بود که نمی‌بایستی هزینه‌های زیادی بر یا خسران و ضرر زیادی بر اسرائیل ایجاد بشه، خود این موشک‌ها و پهپادها هم مورد سوال واقع بود که به هر روی بخشی از منتقدان به اون پرداخته بودن یا به شوخی و به طنز کشانده بودن. روزنامه فرهیختگان و خیلی از رسانه‌های دسترسی میگن که کشور اسرائیل به نحوی از آنها در اطلاع رسانی ماجرا پنهانکاری کرده تا قدرت دفاعی جمهوری اسلامی کم انگاری شود. در این رابطه مشخص همون گونه که شما میبینید رسوایی 99% که عبارتی بوده به 99% حملات جمهوری اسلامی کلان خونسا شده از طریق گنبد آهنین، این روزا مدعی شده که انتشار فیلم انهدام لانچر گنبد آهنین در شمال اسرائیل شوک بزرگی به صهیونیست‌ها به تعبیر این روزنامه وارد کرده بود. خب از جمله موضوعات دیگری که خارج از روزنامه‌ها امروز انجام شده بود میخوام به اون اشاره کنم، نشستی بوده که 7 کشور صنعتی جهان در روم ایتالیا داشتن و جالب اینجا بود که به طور یک دست جمهوری اسلامی رو به خاطر واکنش دفاعی علیه اسرائیل محکوم کرده بودن و اسرائیل حتی استقبال کرده که تحریم‌های تازه در راه است. وزیر خارجه اسرائیل از تحریم‌های جدیدی که اتحادیه اروپا و شورای اروپا علیه ایران تصویب کرد حتی استقبال کرده بود. آقای اسرائیل کاتس تأکید کرد که تا دیر نشده باید جلوی ایران گرفته شود. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که در پی حمله نظامی جمهوری اسلامی ایران با صدها فروند موشک و پهپاد به سوی اسرائیل، رهبران اتحادیه اروپا از برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت و اسرائیل از این تصمیم استقبال کرده، سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در روز چهارشنبه 29 فروردین یعنی دیروز در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل تأکید کردند که دور تازه تحریم‌ها علیه ایران با هدف منزوی سازی جمهوری اسلامی یک ضرورت است. و اینجا اون نکته است که به دفعات اشاره می‌کنم که جمهوری اسلامی در نه در قامت جهانی نه در قابلیت کشوریش هست که بخواد نقش در واقع دفاعی و تدافعی برای خودش بگیره و نه همونی که همیشه گفتم به علت بدکرداری و بدکارنامگی و بدنامی از شامات تا در دیگر جاها تا ادبیات کلامی مقامات ارشدشون مبنی بر محو کشور اسرائیل، اساساً حتی اگر اینو به دفعات گفتم بازم میگم، حتی اگر اسرائیل حملات دیگری صورت بدهد که به حقم نباشه، نهایتا جامعه جهانی پشت اسرائیل خواهند ایستاد، نه به صرف اینکه حالا حتما اون موضع حقانی داشته باشه، بیشتر به این خاطر که نفساً و اساساً جمهوری اسلامی رو لازم التنبیه می‌بینن و خواهان یک تعدیب یا به تعبیری رام کردن و متعارف سازی جمهوری اسلامی در جهان مد نظر برخی از کشورهاست. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاه دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.